أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا لآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی رو شروع کردیم پیرامون موضوع فضیلت انتظار، ثواب منتظر، اصناف منتظرین. اینها رو داشتیم از روایات استخراج میکردیم. رسیدیم به این حدیث شریف که از کافی نقل کردن که روزی کسی خدمت امام رضا علیه السلام رسید و نقل کرد که من حدیثی رو شنیدم که اجداد طیبین و طاهرین شما از ائمه معصومین فرموده باشن، من میخوام این رو نقلش کنم ببینم که آیا صحیح هست یا صحیح نیست. من مضمون حدیث رو به صورت خلاصه عرض می‌کنم. گفتن یه وقتی کسی خدمت یکی از معصومین رسیده از اجداد شما و عرض کرده که مثلا در فلان بلاد، اسم شهرشون هم آورده، مشکلی هست که برای دفاع از شهرمون، دفاع از مرزهامون، میبایستی که بریم و در مرزها قرار بگیریم. خب میدونید که مرزبانی حتی در زمان غیبت هم استحباب داره، و اگر یه وقتی مباحثی پیش بیاد مثل جنگ تحمیلی خودمون که پیش اومد، دیگه به حد وجوب هم میرسه. ولی اساسش هم اینطوره که هیچ خطری هم حتی نباشد، مرزبانی استحباب داره. گفتن حالا بالاخره این قضیه پیش اومده، نظر شما چیه؟ نظر شریفتون رو بفرمایید. حضرت توصیه به انجام حج کردند و این که امر انتظار رو انجام بدید. طبیعتا ببینید این در حالی بوده که جان و مال مسلمین در خطر جدی نبوده، یا افراد به اندازه کفایت بودن. ایشون میخواسته یه امر استحبابی رو انجام بده، حضرت دارن بهش میفرمان که حالا که دیگرانی مثلا هستن که این کار رو انجام بدن، تو برو حج رو انجام بده، حج بیت الله الحرام رو انجام بده، و این که در امر انتظار مستقر بشون. تکرار کردن، فرمودن که از دستلنج خودت در خانه خودت استفاده بکن و متنعم بشون و منتظر حضرت باش، مثل کسی هستی که با رسول خدا در بدر به انقامه جنگ اقامه جهاد کرده. این خیلی خوبه اینطوری، مثل کسی که در جنگ بدر با رسول خدا بوده. حالا اگر هم که فوت کردی، مثل کسی میمونی که در خیمه حضرت صاحب الزمان قرار داشته و فوت شده. این اصطلاح در خیمه زیاد تکرار میشه در روایات. من برداشت خودم رو عرض میکنم، ظاهر قضایا با استناد به بعض از روایاتی هم که اشاره دارن این میشه که یعنی از افراد خاص درگاه حضرت، نه تنها فقط رضایت او رو میگیری. کیو داخل خیمه راه میدن؟ داخل خیمه فرماندهی راه میدن؟ اون کسی که علاوه بر این که سرباز خوبی هست، دارای یک رتبه است، یک مقامی است، او در خیمه حضرت جا داده میشه. حضرت میفرمان که مثل کسی میشی که در خیمه حضرت تو رو جا بدن. خب این ممکنه مثلا ما به ذهنمون برسه که اون کسی که در خیمه حضرت کجا، من که بحث فقط انتظار رو دارم کجا. بعد حضرت دوتا انگشتاشون رو اینطوری کردن، این دوتا انگشت اشارهشون رو آوردن کنار هم دیگه برابر هم قرار دادن، گفتن اینطوری. یعنی فکر نکن که یکیش بلندتر از دیگری، یکیش فضیلتش بیشتر باشه. اون کسی که در خیمه حضرت بود با تو که منتظری همچی با هم دیگه فرق میکنن، نه اینطوری این هم. بعد حضرت این دوتا انگشتشون آوردن گفتن اینجوری نه. چون ببینید اینجا یه تفاضلی بین این دوتا انگشت هست، یکیش بلندتر از دیگری است، یکیش فضیلت بر دیگری داره، اما در این حالت هیچ فضیلتی وجود. حضرت فرمودن اگر که اهل انتظار باشی و منتظر واقعی باشی با اون کسی که در خیمه حضرت قرار میگیره تو اینجوری، شک نکن. انسان باید این فضیلت رو درک بکنه. بالاخره ما گاهی وقتا میگیم آخه جنگ تمام شد، باب شهادت بسته شد. چه شهادتی بهتر از این که تو در خیمه حضرت باشی؟ چه زندگی بهتر از این که تو همسان افرادی باشی که در بدر که در یک مظلومیتی بودند ائمه اطهار، یار و یاوری وجود نداشت. شما در اون زمان خادم و جهادگر در محضر رسول خدا باشین، چی بیشتر از این میخوای؟ به چی میخوای برسی؟ و وقتی که اینها رو بیان کردن، نهایتا امام رضا علیه السلام این نقل قول از اجداد طیبینشون رو تصحیح فرمودن. فرمودن که همین طور هست، این درسته، نقل قول از ائمه معصومین کردن بنده قبول دارم. این یه حدیث. حدیث دیگری هست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ببینید ما خیلی وقت ما هست که دنبال یک راهکاری میگردیم که در این عصر غیبت که این ولوشور اعتقادی که ایجاد شده و ادیان و مذاهب مختلفی پیدا شدن، مذاهب عجیب و غریبی پیدا شدن، به بهانه های مختلف مردم رو جذب خودشون میکنن، ما بتوانیم راه مستقیم رو پیدا بکنیم از آسیبه های آخرت زمان دینمون رو محفوظ بداریم و مسئول باشیم. درسته؟ این یکی از دغدغه های همه ماست. این روایت رو دقت بفرمایید. این حدیث رو من که مضمونش رو نقل میکنم از رسول خدا نقل شده، امیرالمؤمنین نقل میکنن از رسول خدا که کسی که در زمان غیبت قرار میگیره، بله شخص امامش رو ندیده، نمیشناسه، اگر امامش ظاهر بشه، البته توضیح عرض میکنم توی پرانتز، اگر امامش ظاهر بشه به واسطه این که رفته تحقیق کرده، بررسی کرده با شرایط و ادله، بالاخره امامش رو تشخیص میده، اما امروز که غیبته که امامش رو ندیده، نمیدونه که کی هست و کجاست. درسته؟ یعنی به شخصه قیافه حضرت رو نمیشناسه، اما اعتقاد داره که حضرت هستنشون. اگر کسی منتظر باشه در یک چنین حالتی که امامش رو ندیده اما منتظره، و از طرفی از لحاظ اعتقادی هم اقرار میکنه به این که من امامی دارم با این شرایط که او الان غایب است، این هم از لحاظ اعتقادی، و هر وقتی هم مشکلی داره، خواسته ای داره، میدونه که اون کسی که امان تمام اهل آسمان و زمین هست، اون کسی که محل رزق و روزی تمام اهل آسمان و زمین هست، امام زمان اون زمان هست و دست به دامان او هست، در توسلاتش هم این حواسش هست، یعنی هم مقر به امامت، هم این که عملا در کارهاش متوسل به ذیل عنایات اون حضرته، حالا هرچند که ندیده باشه و منتظر هست. میفرمان که چنین شخصی مسئول میمونه از اون آسیبهای روزگار خودش که به دینش نتونن آفتی رو وارد بکنن. بعد حضرت مثالی میزنن بسیار زیباست، میفرمان مثل این که خورشید در یک روزی درست مشخص نباشه تا شما بتوانید زوال ظهر رو مشخص بکنید. نماز ظهر باید خورشید در یک جایگاه خاصی قرار بگیره وقت نماز ظهر میشه. میگه الان خورشید در یک وضعیتی است، مثلا ابری هست، شما نمیتونید خورشید رو ببینید. اینجا شرع مقدس توسعه میده، میگه یکم این بر اون بر بکن تا بالاخره مشخص بشه قبله چه جوری میشه. یه توسعه ای به شما میدن تا شما بتوانید وقت نمازتون رو مشخص کنید، نه بحث قبله رو اسخایی میکنم. خب در یک چنین وضعیتی این شخص به واسطه این که خورشید یه مقداری امروز در پشت ابرها هست، یک توسعه ای براش در نظر میگیرن. میفرماد در زمان غیبت هم که خورشید امامت در پس قبل ابرهای غیبت قرار گرفته، شما در یک توسعه ای قرار میگیرید. اگر این رفتاری که عرض شد از لحاظ اعتقادی و رفتاری شما انجام بدید، دین شما از این که بخواد مورد دستبرد قطاع طریق دینی قرار بگیره مسئول خواهد بود. حدیث دیگری است که البته در این حدیث شرایطی از شرایط انتظار رو بیان کردن که بعداً انشاءالله به اونها مفصل خواهیم پرداخت. در حدیث 18 از امام صادق علیه السلام حدیثی رو نقل میکنن بسیار بسیار جالبه. ببینید ماها خیلی دوست داریم بدونیم که واقعا نزدیکترین حالت ما به خدا کیه. ببینید همیشه اینجور نیست که اون لحظه‌ای که دلت میشکنه اشکت جاریه، خب تو اشکت جاریه به خاطر اینکه خواهر شوهرت بهت این تیکه رو انداخته، این کجاش باعث تقربه. دلت شکسته ولی به خاطر اینکه ظرفای چینیت شکسته، آخه اینا مال جهیزی هم بود، دیدی پیر شدیم اینا شکست، یه بدبخت شدم دیگه من میمیرم، این ماشینم خورده به یه جایی، حالا بهونه کرده روزه رو نشسته گریه میکنه. اینا که باعث تقرب نیست هر گریه ای. ما گاهی وقتا گریه‌مون 100 تا سر داره، قسطامون چه همه اینا یه 20 روزی بود فشار می آورد، امروز رفتیم خودمون تخلیه کنیم، کجا تو روضه امام حسین فکر میکنیم. نه، گریه کردن به صورت مطلق با هر شرایطی باعث تقرب نیست و بهترین حالت انسان نیست. دلشکستگی با هر شرایطی باعث تقرب انسان نیست. خیلی وقتا انسان به خاطر یه بحث بی خودی دلشکست است، مثلا خانوما اصلا بهش میگی چرا ظرفا رو نشستی مثلا توی خونه، میره میشینه گریه میکنه. خب بکنه، نمیخوام بگم روش گفتنش خوبه یا بده، اینا رو نمیخوام بگم، ولی بخوام اصل اعتراض اعتراض خوبیه. بالاخره شما صبح تا بعد از ظهر تو خونه بودی، نه خونه رو مرتب کردی، نه ظرفا رو شستی، نه غذا پختی. خب منم سر کار بودم، الان برگشتم، تو چه حقوقی از من، چه جوری ما مشارکت در زندگی داشته باشیم؟ خب این میشینه گریه میکنه. حالا این گریه باعث تقرب به خداست؟ به آقا میگن آقا تو چرا مثلا وظایف رو درست انجام نمیدی؟ چرا اینقدر چرک و کثیفی؟ بهش بر میخوره، در خونه رو میزنه بیرون، میره یه جای پای روزه هم میشینه گریه میکنه. فرض بگیر. حالا این خیلی خوبه؟ نه، اینجوری نیست. به صورت مطلق اینها هیچ کدومش باعث تقرب نیست. یه نیت خاص میخواد، یک جایگاه خاصی تا اینها باعث تقرب بشن. اما یه نکته ای رو حضرت میفرمان اگر این رو انجام بدید، شما در بهترین وضعیت تقرب خودتون به خدا هستید، ولو عشق نمیریزید، ولو دل شکسته نیستید علت دوام، ولی در بهترین وضعیتید. اون کیه؟ اون وقتی که تو وظیفه خودتو میشناسید، در حال انتظاری، انتظار با هم شرایط که هست، یعنی چشم انتظار آقایی هستی که باید بیاد، دلهوره آقایی داری که آیا تا من زنده هستم میاد یا نمیاد، دلهوره رفتار خودت رو داری که آیا من وظیفم رو در قبال حضرت انجام دادم یا ندادم، کاش امروز زور نمیخوابیدم، فلان کار رفته بودم انجام داده بودم. این حال حیف شد وقت از دستم رفت، نه چی نیام شکست، وقت از دستم رفت، وظیفه یک شخص منتظر رو انجام ندادم. اگر این طور باشه و اعتقاد هم داشته باشی به این که اون حضرت هستنشون، این انتظار صبح تا شب تو، شبان روزی تو، شب میخوای بخوابی همین فکر رو داری، صبح بلند میشی اولین رفتاری که داری اصلا بلند میشی از روی رخت خواب میگی یا صاحب الزمان. خیلی فرق میکنه، این آدم اصلا دائم الذکره. این در نزدیکترین وضعیت به خداست، در نزدیکترین حالت تقربی خودش نسبت به خدای خودش است. حالا هر کسی به تناسب خودش دیگه، اینجا توضیح میدم. حالا یه نفر هست در رتبه دوم از منتظرین هست، یعنی سطح سوادش، معلوماتش، معارفی که کسب کرده در این حده. یکی از کلاس سومه، کلاس پنجمه، کلاس ششمه، ولی بالاترین نمره تقرب در رتبه خودش رو اون داره. الان بهترین وضعیت رو نسبت به خودش داره، الان میتونه استفاده بکنه، بهره برداری بکنه. نکته ای در ذیل حدیث 18 هست که ممکنه اگر مقایسه کنید با حدیث 9 یه مقداری به نظرتون بیاد این دو حدیث چجوری با هم دیگه قابل جمعن. خوب دقت کنید، در یک حدیث میفرماید که افرادی از کسانی که متدینن دچار تردید و انکار میشن، در ذیل حدیث 18 میفرماید که غیبت به حدیست که شیعیان و دوستان حضرت اینها به تردید نمی افتند، وگرنه اگر قرار بود اینها دلشون دچار تردید بشه خداوند لحظه غیبت رو نمی گذاشت. این وجه جمع این دوتا چی هست؟ ببینید کلمات باید دقیق ترجمه بشه. اون کسانی که خط قرمز غیبت هستن و نقطه آخر بحث غیبت هستن و اگر دلشون بخواد اونها به ریبه بیفته، به شک بیفته، دیگه این بحث غیبت دیگه جایگاه نداره، اونها مؤمنین خالصی هستن مثل سلمان و ابوذر و مقداد و اینها. اگر قرار باشه غیبت اینقدر طول بکشه و شرایطی ایجاد بشه که مثل سلمانی دچار شک بشه، مثل ابوذری در ایمانش مردد بشه نسبت به حضرت، خب این طبیعتاً اتفاق نمیفته. اما اون کسانی که مردد میشن افرادی هستن مثل بنده، سست ایمانن، اهل ذکر نیستن، خب این افراد بله ممکنه دچار تردید بشن، اذیت هم بشن، باید این بر اون بر بزنن، یه جوری دین خودشون رو حفظ کنن. حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام در فضیلت افرادی که منتظر هستن، اشاره میکنن به یکی دو تا آیات قرآنی. خوب دقت کنید، کلمه غیب در ابتدای سوره بقره تفسیری که شده، یکی از تفاسیرش همین بحث غیبت امام زمان هست. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذين يؤمنون بالغيب. این متقینی که اینجوری توصیف میشن در قرآن که اهل تقوا هستن، بزرگترین شاخصشون این هست که يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة. این کسانی که اینطور هستن، اینا اعتقاد به غیب یعنی چی؟ يؤمنون بالغيب یعنی مثلا هرچی ماوراءالطبیعه هست رو قبول دارن، حالا اون چیزایی که ما به چشم نمیبینیم، ملائک رو قبول دارن، چه و چه و چه و مثلا این حالا دیگه شدن جز این، نه اونها هم یه قسمت از این هست، یک بیان دیگری هست، اما اساس کار امامت هست. الذین یؤمنون بالغیب یعنی اون کسانی که در زمان غیبت حضرت امام زمان حضور دارن، زندگی میکنن و به این امام غائب اعتقاد دارن، اینها کسانی هستند که علا هدن من ربهم. این متقین همون کسانی هستند که در چند آیه بعد می‌فرماد اینها بر سبیل هدایت خداوند هستند و اولئک هم المفلحون و اینها همون رستگاران هستند. و این خیلی خوبه، انسان در زمان غیبت اعتقاد به امام معصوم غائب دارد، نتیجهش این میشه که جزء متقین، علاهدن من ربهم و مفلحون قرار میگیره. که حضرت البته به همین یکی دعای اول بسنده میکنن، الذين يؤمنون بالغيب. ولی شما سیاق آیات رو که ادامه بدید اونجا داره اولائک علی هدی من ربهم، همون متقینی که اعتقاد به غیب دارند و اقامه نماز میکنند و اینها همون کسانی هستند که علی هدی من ربهم هستند و اولائک هم المفلحون، و تکرار اولائک هم داره و هم المفلحون، و اولائک همونها هستند که همون رستگاران هستند. حدیث دیگری که در این باب هست، حدیثی از اصول کافی از امام باقر علیه السلام که اگر کسی در حال انتظار بمیرد، خیلی ها هستن، اگر کسی در حال انتظار مرد، این خیانت در حق خودش و فلان اینا نکرده، این وظیفهشو اگر انجام داده مثل کسی است که در خیمه حضرت باشه و با سپاهیان او محشور بوده، دیگه چی بهتر از این میخواد؟ چه ضمانت نامه ای ما برای زندگیمون بهتر از این میخواییم؟ حدیث دیگری است که اگر کسی منتظر باشه و بمیره، از خیلی از کشتگانی که در بدر و احد همراه پیغمبر اکرم بودن رتبش بالاتر. این کافیه. ما گاهی وقتا غبطه میخوریم به حال این که کاش ما در زمان رسول خدا بودیم، کاش من مثلا زن نبودم، مرد بودم، بعد به رتبه شهادت شهیدانی که در کنار حضرت رسول خدا در بدر و احد بودن من به اون رتبه میرسیدم. خب بفرما، اگه حالت حال منتظر باشه امام داره ضمانت میکنه تو اینطوری باش، در اون رتبه میارن محشورت میکنن. ما از اینهاشون غافلیم، گاهی وقتا غبطه های بی خودی میخوریم. خدا نمیدونم که خود راه که باز بود، برای چی تو هی اونا با شمشیر میزدن تکه تکه میشدن، بیا برای تو مسیر بهتری رو گذاشتیم، در همون رتبه قرار بگیر، با این یه کار اعتقادی بکن، دلت رو به یک جایی بسپار، حرکتی رو انجام بده و از مزایاش استفاده بکن. حدیث دیگری در مورد کسی که اهل انتظار باشه میفرماد که شخص منتظر مثل کسی است که روزهاش رو روزه گرفته باشه و شبهاش رو هم به عبادت گذرونده باشه، روزش روزه، شبش رو هم بیدار بمونه، نماز بخونه و دعا بخونه و عبادت بخونه تا صبح. حالت اگه حال انتظار باشه همه اینا رو برات مینویسن. این تقربه دیگه. و این شخص اگر که زنده موند و ظهور حضرت رو درک کرد، اگر رفت دشمنان حضرت رو کشت، ثواب 20 تا شهید، یعنی شخص منتظری که خاتمه انتظارش به چی بشه؟ به ظهور حضرت بشه، که البته این میتونه با رجعت هم صورت بگیره، یعنی مرده باشه زندهش بکنن بیارنش. اگر که دشمنان حضرت رو، اونهایی که گفتم بعد از این که کارهای فرهنگی و اعتقادی و اینها صورت میگیره، عده خیلی زیادی از افرادی که در جامعه بشری هستن اینها همشون اهل ایمان میشن، یه تعداد خیلی اندکی که میمانند و در مقابل حضرت دست به سلاح میشن و هیچ راهی وجود نداره الا اینکه با اونها مبارزه بشه تا دیگران در مسئولیت قرار بگیرن، اینها نیان اینها رو بکشن. خب میفرماد که مثل اگر یکی از اینها رو رفت کشت، ثواب 20 تا شهید بهش میدن. اگر در این مسیر کشته شد، این شخص منتظری که روحیه انتظار داشته الان در کنار حضرت با دیگرانی که نداشتن و یه دفعه پیوستن و یهودی بود مسیحی بود اومد مسلمان شد شیعه شد، در کنار حضرت در رکاب حضرت هم هست، اما اون ثواب یه شهید داره، این ثواب 25 شهید بهش میدن. اگه شهید شد، شهید هم نشد، ثواب 20 تا شهید بهش میدن، در صورتی که در مقاتله موفق بشه دشمنان حضرت رو نابود کنه. منتها مباحث انتظار رو باید رعایت بکنه. حدیث دیگری است که میفرماد، مضمون عرض میکنم، اگر کسی دنبال کسب معرفت نسبت به امام غائب خودش باشه و بهترین چیز زندگیش رو اگه بهش بگن بزرگترین مدال چیه، میگه مدال من اینه که سرباز امام زمان باشم، یعنی بهترین چیز زندگیش رو همیشه هر وقت میخواد معرفی بکنه میگه امامم. این رو خیر زندگیش میدونه، نه پولش، نه زنش، نه بچهش، نه شوهرش، نه پستش، نه اینها رو. نوع ارتباطش با حضرت رو بهترین دستاورد زندگیش بدونه، نه پستشو. اگر این رو هم در اعتقاد خودش بهترین چیزی بدونه، مثل کسی است که در رکاب حضرت داره جهاد میکنه. بعد حضرت میفرمان که نه، هنوز بیشتر، چنین شخصی مقام والاتری داره، مثل کسی است که در خدمت رسول خدا به جهاد پرداخته. بعد دوباره حضرت میگن نه، باز هم بالاتر، مثل کسی است که در خدمت رسول خدا جهاد کرده و به شهادت هم رسیده. خب چی میخوایم بیشتر از این؟ این اصلا دیگه جنسیت نمیشناسه، هم زن رو شامل میشه هم مرد رو شامل میشه. نگفتن بیا شمشیر واقعا دستت بگیر برو بکش، میگن تو حالت اینجوری باشه به این درجه میرسی، به این رتبه میرسی. قضیه مختصری رو از تفسیر برهان نقل کردن که یک روزی جناب ابی حمزه سومالی که میشناسید دیگه، در زمان امام صادق علیه السلام ابی حمزه سومالی دیگه خیلی پیر شده بود، خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدن، عرض حال کردن، گفتن که من دیگه پیر شدم فدای شما بشم، سن زیادی از من گذشته، استخوانهام دیگه اون قدرتش رو از دست داده، احساس نزدیکی موتم رو میکنم و مرگم داره فرا میرسه، اما در دلم این ترس رو دارم که نکنه من بمیرم و حکومت جهانی شما رو نبینم، همینطور مدت هاست که منتظرم و این ترس به دلم هست. حضرت به او دلداری دادن، امام صادق علیه السلام فرمودن که ای ابی حمزه، اون کسی که اولا به ما ایمان داشته باشه این یک، یعنی امامت رو قبول داره و امام صادق رو امام خودش میدونه، امام باقر رو امام خودش میدونه، امام زمانش رو قبول داره، احادیث و کلماتی که از ما نقل میشه رو نمیگه بابا برو ببینیم این حرفات خرافاته، این خیلی زشته، این خیلی زشته. افرادی هستن که هیچ زمینه مطالعاتی در مباحث اعتقادی و روایات و اینها نداشتن، خام خام، همش فیزیک خونده، شیمی خونده، فلان، ولو دکترا گرفته چه کرده، فکر میکنه چون دکترای فیزیک و شیمی داره همه چیزو بلده، وقتی یه مسئله اعتقادی خیلی راحتی رو از یه روایت برش میکنه، آها این روایت داره میگه اینطوری، میگه برو بابا ببینیم، اینا همش حرفه، تسلیم به روایات نیست، باد بی خودی داره. میفرمان نه اینجوری هم نباشه، تسلیم به روایات هم باشه، وقتی روایتی رو براش نقل میکنن این رو هم قبول بکنه، تصدیق بکنه کلمات ائمه اطهار رو، و در حال انتظار هم باشد اگر بمیرد مثل کسی هست که شهادت زیر پرچم حضرت رو برای اون مینویسه. بعد حضرت میگن نه، بازم بالاتر، بلکه در خدمت حضرت رسول خدا. دیگه چی بیشتر از این میخوان؟ انگار که زیر پرچم رسول خدا در اونجا در جنگ شرکت کردیم و در همونجا هم شهید شد. در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام حدیثی رو از امام صادق علیه السلام دوباره نقل کردن که ایشون فرمودن که اگر کسی منتظر باشه، هر کسی حالا، و در همین حال هم بمیره، این از افرادی است که از خواص حضرت قرار میگیره. میدونید که یعنی چی؟ میدونید بعضیا خیلی نزدیکن، خیلی نزدیک به حضرت هستن، اگر حالت حال انتظار باشه جز کسانی میشه که بسیار نزدیک به حضرت قرار میگیری و از این فضیلت استفاده میکنی. اینقدر زیاد هست این مضامین در روایات که خدا میدونه که انسان اگر که بحث فضیلت انتظار رو بداند و نخواد به اون و در اون چارچوب خلاصه حرکت بکنه و به اون مستمسک خودش قرار بده و دست بندازه و این تناب محکم الهی رو بخواد بگیره و خودش رو در سیره ائمه اطهار قرار بده، واقعا ضرر بزرگی کرده. بیشترش هم رفتار اعتقادیه، این مقدارش هم البته عملیاتی است. آدم باید از بعضی چیزا پرهیز کنه، بعضی کارا رو انجام نده، بعضی رفتارها رو انجام بده تا در اینجا جایگاه داشته باشه. از خواص حضرت قرار میگیره، بلکه مثل کسانی است که شمشیر در پیشگاه حضرت رسول خدا زدن. و اما حدیث آخری که در این زمینه میخوایم عرض بکنیم، قضیه ای شبیه همون قضیه که قبلا عرض کردیم و چه بسا که این موضوعی که الان داریم نقل میکنیم همون قضیه شرفیابی جناب ابی حمزه صومالی خدمت امام صادق باشه که تفصیلی تر بیان شده باشه، شاید البته به قرینه خود داستان عرض میکنم که این رو هم در تفسیر برهان آوردن، اون قبلی هم که بسا از خود ابی حمزه بود اون هم در تفسیر برهان بود که نقل میکنن که یک روز یک پیرمرد قد خمیده‌ای خدمت حضرت امام صادق علیه السلام شرفیاب شد. خدمت حضرت رسید، سلام کرد، جواب سلام گرفت و بعد گفت یا ابن رسول الله، این دستتون رو، دست مبارکتون رو به من بدید. دست حضرت رو به دستش گرفت، شروع کرد دستهای حضرت رو به بوسیدن. بعدش هم شروع کرد به گریه کردن. سوال کردن چرا گریه میکنی؟ عرض کرد که الهی من قربونتون برم، من 100 سالمه، من الان 1 قرن دارم زندگی میکنم و تمام این مدت زندگیم رو پای ظهور قائم شما نشستم که کی اون حکومت بزرگ الهی شما صورت میگیره. هر سالمو گفتم سال دیگه، خودمو امیدوار کردم، هر ماه همو گفتم ماه دیگه، هر روزمو گفتم فردا، هر روز منتظر چشم برا، آخرش الان شده 100 سالم، مرگم رو دارم به چشمم میبینم اما حکومت شما رو ندیدم. از طرفی هم میبینم که دشمنان شما چه حرکتهایی رو دارن انجام میدن، اونها دارن هی روز به روز قدرتهاشون رو زیادتر میکنن، اینها برای من فشار میاره به قلبم و چرا من گریه نکنم؟ حالم اینطوره، منکسر الاحوالم. حضرت امام صادق علیه السلام که این صحبت‌ها رو گوش می‌دادن، خودشون هم چشمشون پر از اشک شد و فرمودن که اگر خداوند تو رو باقی گذاشت با این شرایطی که خودش گفت، دیگه من 100 سال دارم منتظرم، از بچگیم شروع کردم الانم هست، اگر خداوند تو رو باقی گذاشت تا زمانی که ظهور صورت بگیره، تو در مرتبه اعلا هستی، تو در نور چشمی ها هستی و اگر هم که نشد و تو از دنیا رفتی، تو با خود ما در روز محشر از خاک بلند میشی، تو در زمره خود ما و دوستان ما قرار میگیری. بعد اشاره کردن حضرت به حدیث ثقلین که خداوند 2 تا چیز رو در بین شماها به واسطه صحبتی که از رسول خداست باقی گذاشت، کتاب الله و عطرتی و عطرت خودم. عطرت رسول خدا امروز که من امام صادق علیه السلام هستم و ائمه اطهار همینطور تا برسه به امام زمان. فلذا عشق و محبت به امام زمان در واقع انجام تکلیفی است که در حدیث ثقلین ذکر کردن. اینو باید انسان متوجه باشه. پیرمرد بعد از این که این صحبتها رو شنید، عرض خوشحالی کرد و گفت الان دیگه من آسوده خاطر شدم، من دیگه اون دغدغه‌ای که داشتم الان از دلم پاک شد. ببینید ما اینجا تقریبا 25-6 حدیث نقل کردیم. چرا همه این احادیث رو گفتیم؟ علتش این بود که در ذهن ما رسوخ بکنه، نگید یه حدیثی یه جایی بود، مگه میشه در رکاب پیغمبر بودن با نشستن توی خونه و انتظار حضرت کشیدن و رعایت تقوا و مطالعه کردن اینا مگه میشه؟ با شمشیر زدن؟ با کسانی که در بدر بودن؟ اگه یه حدیث براتون میخوندم شاید باورتون نمیشد، ولی الان حجت تمام، الان حجت تمام. یکی و دوتا بود، از یه امام بود، از یه کتاب بود، از جاهای مختلفی نقش شد که انسان دلش آرام بگیره به این که وظیفه امروز من و تو اینه. بله اگه حضرت ظهور بکنن شرایط تغییر میکنه، وظایف ما تغییر میکنه، ولی امروز میخواد چه کار بکنی؟ میخواد چه کاری بکنی؟ جنگی هست که تو شرکت بکنی و نکرده باشی؟ جنگ و جهاد امروز همین هست که انسان بلند شه زمینه‌های ظهور مولاش رو اول در وجود خودش به وسیله کسب اطلاعات، کسب معارف اینجا رو روشن بکنه و زمینه رو احیا بکنه و بعد از اون هم به جای دیگه بپردازه، خانواده خودش، بچه‌های خودش. و همین ذکر یا صاحب الزمان، به این که هر کاری انجام میدی یادی از او باشه، سهمی او داشته باشد، بلکه همه رفتار نیکت برای او باشد و در راه او و برای وصول به او باشه. این میشه انتظار، این میشه انتظار. نمیخوام بگم ما معصومیم، هیچ گناهی نمی کنیم، هیچ خطایی انجام نمیدیم. چرا؟ خطا هم انجام میشه، گناه هم میشه، چه بسا خدای نکرده غیبتی هم بکنیم، کار بدی هم انجام بدیم. اما ملاک یه چیز دیگه است. در روز قیامت قبل از اینکه حتی بخوان به گناهان تو رسیدگی بکنن، قبل از اینکه بخوان به نماز و ثواب نماز تو رسیدگی بکنن، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی است که شماها رو به واسطه امامتون بلندتون میکنن از زمین، میگن برو صفتو پیدا کن ببین پشت سر کی وای میسی. امروز تو باید منتظر باشی، باید واقعا قبول کنه امامت که تو منتظر و چشم به راه او هستی. این انتظار چارچوب داره، این انتظار فضیلت داره، این انتظار جایگاه میده، رتبه میده. خب موقع تو زمان تو جنگ نیست، یعنی واقعا تو از رتبه جنگجویان هم عقب میافتی؟ خب این که نمیشه، با عدالت خدا سازگار نیست. وقتی در وقتی جنسیت تو زنه، یه کس خانومه، خب یعنی الان که این جهاد نمیتونه بره، دیگه از رتبه جهادگرها هم عقب میمونه؟ نه، جهادگری با رتبه جهادگری فرق میکنه، رتبه رو میدن. با یه عملی گاهی وقتا خیلی راحت تر به نظر میرسه، ولی اینجور فکر نکنید، کارهای اعتقادی خیلی سخته. گاهی وقتا جون دادن راحت تر از این است که یه اعتقادی رو بخوای از ذهن خودت پاک کنی، چون جون دادن ظرف نیم ساعت شمشیر میگیری، دست تفنگ میگیری، دست میره اونجا یه تیرت میزنن، کشته میشی، تموم میشه. ولی موقع میخوای یه اعتقادی رو که از کوچکی تو ذهنت بوده اینطوری، حالا میخوای اینو بیاری بیرون، اگه بیای بیرون باز فلان عملت باطل میشه، فلان حرفات باطل میشه، برای فلان کارات باید بری عذرخواهی بکنی چون اینا رو خلاف شرع انجام دادی. هیچ جوری حاضر نمیشی دست از این حرفت برداری، هیچ جوری حاضر نمیشی دست از این اعتقاد باطلت برداری، تا آخرش میری برای اینکه نخوای عذرخواهی بکنی، برای اینکه نخوای بگی اشتباه کردم. فرضا تخلیه اولین کار هست، تخلیه در کنار کسب معارف اتفاق میفته. ببینید در جنبندی این بحث که انشالله بتونیم تمومش کنیم دیگه، اصناف منتظرین که آوردن، یکی خود ائمه اطهار بودن که در روایاتشون مفصل همشون دارن میگن انتظار 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 انتظار، یعنی خودم هم هستم، و مخصوصا مثل امام جواد علیه السلام، امام رضا علیه السلام علیهم السلام، که اینها دیگه روایات جا آوردیم که حضرت امام جواد علیه السلام گریه کردن شدید در فراق فرزندشون حضرت مهدی ارواح نافدا، یا در اوصیاء پیغمبران، حالا بعضی رو که اسم آوردن مثل شمعون ابن حمون، یه بابا من منتظرم. در فضیلت اساس انتظار آیاتی که استشهاد شد، مباحثی که مطرح شد، مثل آیه فرتقب و آیه فانتظر و هدن للمتقین، تعابیری که در موضوع اصل انتظار بحث شد، مثل چی؟ مثل اینکه گفتن آقا این خود انتظار فرج عظیمترین فرجه، این خیلی مهمه، خود انتظار فرج برای شما عظیمترین فرجه. یعنی اگر شما در حیطه منتظرین قرار گرفتی، عمل انتظار داره از تو سر میزنه، این بزرگترین فرج برای تو حاصل میشه. نزدیکترین حالت به خداست، افضل اعماله. یا در فضیلت منتظرین گفتن آقا شما از خاصان درگاه حضرت صاحب الزمان قرار میگیرید، مثل اون کسی که در خیمه حضرت باشه، اونم اینطوری نه اینجوری، برابر برابر، چه زن باشی چه مرد باشی، اینجا که دیگه جنسیت نداره که بخوایم حالا این رو مثلا برداریم و بهانه کنیم. مثل کسی که به خون خودش غلطیده باشه، مثل کسی که در محضر رسول خدا به جنگ پرداخته باشه. ببینید اینا فضائلی نیست که همینطور به دست بیاد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از این افراد قرار میگیرن از آسیب‌های دینی و اعتقادی مسئول میشن، ثواب روزدار علی الدوام و شب زنده‌دار علی الدوام رو براش مینویسن. اگر شهید بشه این شخص منتظر در ایام ظهور 25 برابر سایر شهدایی که سابقه انتظار نداشته باشن به ثواب میرسه. یه شهید شدن در یه جا همراه یه نفر دیگه، فرض بگیرید دوتاشون به یک وسیله هم شهید بشن در یک لحظه، اون یکی سابقه انتظار ندارد، این یکی سابقه انتظار، تویی که سابقه انتظار داری 25 برابر او به تو ثواب میدن، جایگاه میدن. انتظار این همه زمینه کار، ظرفیت‌های کار رو بالا میبره. برزا گفتم شهید شهیده درسته، اما شهید رو نگاه به محتواش میکنن، قبلش رو نگاه میکنن. یه شهید هست از قبلش کلی زحمت کشیده تا به این رتبه رسیده، کلاس دهمی او داره شهید میشه. یه کسی هست نه، کلاس اولی او داره شهید میشه. خیلی فرق میکنه. فکر نکنید شهدایی که حتی تو جنگ تحمیلی داشتیم اینا همشون تو یه صف تو یه جای بهش قرار میگیره، اینجوری نیست، اینجوری نیست. هر کدامشون به تناسب معارفی که داشتن در رتبه بالاتری، شهید در رتبه 4، شهید در رتبه 5، فرض میگم برای تبیین میگم. و چنین شخصی همچون کسی است که در محضر رسول خدا جهاد بکنه، بلکه به شهادت برسه، یعنی رضایت رسول خدا رو به دست میاره. این تعبیر یعنی این، وقتی شما در پیشگاه امام زمانت شهید میشی، تعبیر روادینه، یعنی این که تو به بهترین وجه رضایتش رو جلب میکنی. مگه همین رو نمیخوایم؟ مگه همه زندگیمون برای این نیست؟ مگه وقتی کربلا میری نمیره اونجا زیارت نامه میگیری، دستت شروع میکنی گریه میکنی، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، ای کاش من هم در اون زمان بودم، با شما بودم، به این میرسیدم. خب این حدیث داره میگه عیب نداره تو اون زمان نبودی، همین زمان به اونها برس، بلکه بیشتر از اونها. حد یقفی براش ذکر نکردم. شما میتونید بالاتر باشید. البته بله، این که آیا انجام میدهی یا نمیدهی اون یه نکته دیگه است، ولیکن زمینه بازه، کسی نمیتونه بهانه بیاره که اگر اینجوری بود من فلان کار میکردم. میگه آقا بفرما بفرما، این میدون بیاد بایستید کار بکنید ببینم این میدون کارزارتون. انشالله که خداوند همه ما رو از کسانی قرار بده که در این میدان کارزار از بهترین سربازان، بلکه افسران امام زمان باشیم و از نزدیکترین افراد اون حضرت باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.